أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في عيوب الرجل المختصب الرجل الموجبه لتسلطه على فسق النكاح، ووصل الكلام الى عيب العنان. العنان بفتح العين والنون مرض يوجب ضعف قوة الباه وضعف آلة عن الانتشار، و لا خلاف بين الفقهاء في كونه مجبزا للفسخ ولسلطة الزوجة على فسخ النكاح. صرح بعدم الخلاف في الحدائق بل في الجواهر الإجماع بقسميه على ذلك، لكن المتيقن من هذا الإجماع والاتفاق إنما هو ما إذا كان العنان قبل العقد أو حين العقد، أما إذا تجدد وعرض بعد العقد فوردت في ذلك نصوص مستفيضة دلت في الجملة على ثبوت الخيار للرجل وسلطته على الفسق. لأجل ورود النصوص الكثيرة في المقام نتعرض إلى ما لو عرض العنان على الزوج بعد العقد، وتحقيق نصوص في المقام أنها على أربع طوائف. الطائفة الأولى ما دلت بإطلاقها على ثبوت الخيار للرجل، ثبوت الخيار للمرأة بمجرد عروض العنان على الرجل. هذه الطائفة بإطلاقها ينفي أي قيد، يعني لا فرق من جهة إطلاق هذه النصوص، لا فرق بين كون العنان مثلا أبديا أو مقطعيا أو مرة المواقع وقعة واحدة أو سائر تفصيلات في المقام. يقدر على سائر النساء ولكن لا يقدر فقط على زوجته مثلا، وبالعكس هذه الطائفة مطلقتون دلت بإطلاقها على ثبوت خيار الفسخ للمرأة بمجرد عروض العنان وإثبات العنان للرجل. الطائفة الثانية ما دلت على التفصيل بينما لو وقعت وقعة واحدة، يعني مواقعة واحدة، وواقع الرجل زوجته مرة واحدة بمجرد هذا الاتفاق ينتفي خيار المرأة للفسق، ولو لم يقاربه أو لم يتمكن من مقاربتها أو لم يقاربها أبدا إلى آخر الزواج، أو لم يتمكن لا يتمكن بعد ذلك من مقاربتها إلى آخر الزواج، أو حتى لا يقدر على إتيان سائر النساء أيضا، فمع ذلك ولو بلا حاجة إلى التعجيل، يعني هذه الطائفة تقول بمجرد وقوع مواقعة واحدة ينتفي خيار المرأة ولو لم يقدر أبدا على جماع بعد ذلك الرجل. الطائفة الثالثة ما دلت على التفصيل بينما لو كان الرجل قادرا على الاتيان بسائر النساء، على اتيان سائر النساء، فحينئذ ولو لم يكن قادرا على اتيان زوجته مع ذلك ايضا لا يثبت الخيار للمرأة، ولا يثبت حق الخيار للمرأة. وأما إذا كان قادرا على اتيان الزوجه لا فرق حينئذ بين ان يكون قادرا على اتيان سائر النساء ام لا ولو امراه واحده. فهذا التفسير يقول اذا كان الزوج قادرا على اتيان سائر النساء ينتفي خيار الفسخ للمراه ولو لم يقدر على زوجته. هذه الطائفه الثالثه. الطائفه الرابعه يفسر يعني تدل على التفصيل بين التأجيل وعدم التأجيل، تقول إذا كان الرجل إنينا عرض له عليه العنان بعد العقد يجب على المرأة تأجيل الرجل إلى سنة، يعني تعطي الفرصة له إلى سنة حتى يعالج. فإن أولج يعني حتى لو راجعت المرأة إلى الحاكم الشرعي يجب على الحاكم الشرعي أيضا تأجيل الرجل إلى سنة، فلو أولج في خلال هذه السنة فينتفي الخيار، ينتفي الخيار عن المرأة خيار الفسخ. أما لو لم يعالج بعد مضي السنة يثبت لها الخيار. هذه الطوائف الأربعة على كل واحد من هذا القيود والتفصيلات والإطلاق دلت نصوص صحيحة ولا إشكال في تمامية دلالتها. مقتضى الجمع في المقام طبعا أن نقيد إطلاق الطائفة الأولى بالمقيدات الثلاثة الثانية والثالثة والرابعة، لكن نفس هذه المقيدات هي ترتيب، نفس هذه القيود أيضا لابد وينبغي أن يلاحظ في ترتيب، وذلك الترتيب أن نقول القيد الذي تدل عليه الطائفة الثانية والثالثة هذان القيدان يعني التفصيل بين اتيان سائر النساء أم لا وبين اتيان مرة واحدة أم لا، هذان القيدان لابد لنا من أخذه بقاعدة عدم تداخل الأسباب، يعني كل واحد من هذين القيدين إذا حصل ينتفي الخيار. بعبارة أخرى تقول إذا لم يحصل أحد من هذه القيدين ينتفي الخيار. لابد في ثبوت الخيار للمرأة من انتفاء كلا هذين القيدين كليهما. فلو كانت هناك خصوصية واحدة من هاتين الخصوصيتين وموجودا قيد واحد يعني يكون موجودا ينتفي الخيار بقاعدة عدم تداخل الأسباب يأتي تفسيرها وبيانها. فحينئذ إذا لم ينتفي يعني إذا انتفى هذين القيدين هذان القيدان انتفى مقتضى القاعدة بلحاظ دلالة هاتين الطائفتين والأولى ثبوت الخيار للمرأة. لماذا؟ لإطلاق الطائفة الأولى وعدم ثبوت الغيبين. لكن الطائفة الرابعة تقول حينئذ يعني بعد انتفاء الغيبين وثبوت الخيار للمرأة على القاعدة عملا بالإطلاق حينئذ هناك تفسير آخر بعد عدم توفر القيدين الأولين أوليين مقتضى القاعدة العمل بالإطلاق. لو ما أغض النظر عن الطائفة الرابعة، أما الطائفة الرابعة يقول حينئذ يجب على المرأة تأجيل الرجل إلى سنتين. والوجه في هذا الترتيب نقطة دقيقة تظهر من ملاحظة تعبير الإمام عليه السلام في بعض هذه النصوص نبينها تفصيلا. هذا إجمال الكلام. تفسير الكلام این است که عنان خب همونجور که در کتاب لغت بیان شده همه لغت به این اتفاق دارن و بیان کردن و همونجور که فقهای با هم گفتن یک مرضی است برای مرد که قوت شهوت او را زائل میکند، رفتی به جب و خساب و وجاء و یا که گذشته ندارد، خودش مرضی هست البته، ممکنه حالا بعضی از مرضهای جدید هم از این قبیل باشه که در اومده مثلا، ولی این مرض خب از قبل بود، در زمان ائمه مثلا بود که این روایت وارد شده. این اگر ثابت شد که مرد دارای انن هست، خب همون اولین بار معلوم میشه، ثابت میشه فی الجمله، یعنی اجماع قائم شد بر اینکه خیار فسخ دارای زن ثابت شد. آوردم عبارت رو، هم صاحب حدائق رو مراجعه بکنید، هم که تصدیق کرده لا خلاف رو، صاحب جواهر که اجماع به قسمه داره، هر فقیهی که در اینجا متعرض شده، همه بلا استثناء ادعای این اجماع رو کردند، توجه فرمودید، و حتی مخالف واحدی هم در اینجا به اصطلاح بیان نشده. خب دلیل بر این مطلب اولا، بر این مطلب اولا باید ملاحظه بشه که این سه صورت رو، یکی قبل از زواج انان داشته، تدریس کرده، ازدواج کرده، یکی در حین عقد قبل از اینکه مجلس عقد تمام شده، خب معلوم شد که ثابت شده، حالا هیز شده، هول خورده، وحشت کرده، چطور شده، ممکنه بالاخره چون فرضش کردن، توجه فرمودید، در حین مجلس عقد این انان برش عارض شده. این دو قدر متیقن از این اجماع هست، هیچ کسی در اینجا اختلافی ولو در جزئیاتش نگفته، هیچ تفسیری هم در اینجا کسی قائل نشده، مطلقا از اجماع متیقنش این. این اولا، و ثانیا اطلاق سیه حلبی که خدمت شما دیروز عرض کردن در باب اول از عیوب ابواب تدلیس، ابواب عیوب تدلیس، حدیث بله ششم، حدیث دهم، و همچنین دقیق این آدرس رو ملاحظه بفرمایید، همچنین باب دوم از این ابواب حدیث پنجم، این سه جا سه طریق جداگانه از حلبی فقط نقل شده است، صحیح هست، هر کتاب سه طریق جداگانه، لذا میشد مستفیضه، یعنی تا قبل حلبی میشد مستفیضه این روایت، روایت حلبی میشد چی آقا؟ مستفیضه، چون سه تا طریق هست. این دارد که لا یرد النکاح من عنن، خب این من العنن اطلاق دارد قدر متعقن و یقینا اون قبل و بعد رو شامل میشد، به اطلاق ما بعد رو هم شامل میشد، پس این هم به اطلاق اقتضا دارد که فرق نمی کند بین اینکه بعد باشه یا قبل باشد، متعقن از این باز همون قبل و بعد التفات فرمودی. و همچنین اون نصوصی که دارد که اگر قدرت بر جماع نداشت، که دیروز هم در بحث جب داشتیم، اونها هم میتونن دلیل بشد، چون خب انم قدرت از جماع رو چیکار بکنه؟ سلب میکنه. اینها نصوصی هستن که به اطلاق شامل قبل و بعد میشن، اجماع هم که متعقن دارد، ما در این اطلاقات متعقنش میگیم اونجاست، اما در خصوص اونجایی که ثابت شد که این انم بعد تمامیت العقد عارض شد بر این مرض، این مرض بعدا عارض شد، اینجا نصوص بسیاری وارد شده در باب 14 هم از ابواب عیوب و تدلیس که اینا حدود 20 روایت هست، 19 تا 20 روایت با کم و زیاد، که در این نصوص تعابیر و تفاسیر مختلف آمده، اینا رو به 4 طایفه تقسیم میشد کرد، باید کرد. طایفه اولا اونا هستن که مطلقا میگن به مجرد عروض انن خیار فسخ برای زوجه ثابت هست، به اطلاق تمام قیود و شرایط و تفاصیل رو نفی کنن. حالا ما اینا رو خدمت شما میخونیم. طایفه اولا اینه، صحیحه علی بصیر یعنی المرادی قال سألت ابو عبدالله عن امرأت ابتلا زوجها فلا يقدر على جماع اتفارقه، قال نعم ان شاءت، عن امرأة ابتلی زوجها، زوجش مبتلا شده. کلن لفظ ابتلا که اومده به فاعل گرفته کلن باید مجهول بخونیم. علتش این است که ابتلا فعل متعدی و اذا ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن، رب فاعل ابتلاست متعدیه، و چون اینجا غرض و مفهوم و معنای مقصود تعدی که نیست، یعنی میخوام بگیم این زوج مبتلا شد، همونجور که در فارسی میگیم شد، نگیم مبتلا کرد، چون اینجور به معنای مجهولی هست، لذا کلن باید ابتلیه خون در این گونه موارد. ابتلیه زوجها فلا یقدر علی جماع، خب قدرت و جماع نداره، یعنی اما این نیم دیگه مبتلا شد به یک مرضی که قدرت و جماع نداره. البته این عامه از انین و غیر انین، لیکن قطعا انین رو شامل میشه. التفات فرمودید، خب این اطلاق داره، فرمود خیار فقط برای زن ثابت هست. خبر علی ابن جعفر هم همین طور هست، ان اخی موسی ابن جعفر قال سألت عن انین دلس نفسه لمرأت، اینجا دیگه تسری دارد انین ما حاله. البته این ناظر هست به قبل العقد، بله این قبل العقده، لکن اون روایت اول که ابتدیه این دیگه اطلاق دارد، بله او اطلاق داره. روایاتی هم در این جا هست که به رحب مطلق آورده، لکن مرسل صدوق هست که ما اینجا نمیخونیم، ولی این نصوص مطلقه یک طایفه ای هستن که این دلالت دارن در همین باب ذکر شدن، چون ما همه این نصوص این باب رو نیاوردیم اینجا. اولا به اطلاق دلالت دارد که این خیار و فصل مرعه ثابته، و ثانیا به مجرد اینکه قدرت بر جماع نداشته باشد، حالا که بعد که قبل باشد فرق ندارد، و تفاصیلی هم اینجا اگر باشه باید بعد به غیر بعد ثابت بشد. از ثانی ما دل علا تغییر، یعنی طایف ثانی اونیست که دلالت کرده بر تفسیر به اینه که یک بار اگر قدرت بر جماع پیدا کرد و یک بار هم انجام بدهد، اینجا دیگه خیار فصل از زوجه ثابت میشه، حق خیار ندارد. کافی که یک بار این مرد آن بار اول این جماع رو انجام بدهد، دیگه حالا بالا تا آخر عمرم نتوند، باز خیار فصل برای زوج ثابت نیست، زوجه ثابت نیست. حالا ما الان مفاد این نصوص داریم میگیم، نمیخوام معارضاتش رو بیان بکنیم. این طایفه میخوام بگم این تفسیر رو فقط ملاق قرار داده است، توجه فرمودید؟ بله مفاد این طایفه اینه، و چه این که حالا سایر نساء رو هم قدرت داشته باشه نداشته باشه، حتی هم اگر سایر نساء هم قدرت نداشته باشه بعدا فرق نداره، کافیه که نسبت به او یک بار انجام بگیرد. البته یقینا مواقعه مؤثر هست، مواقعه ان شهوتن هست، نه صرف دخولی که به الا انین ممکنه که دخول هم بکند ولیکن فایده ای ندارد، یعنی اثری که باید بر دخول متلقع هست که ان شهوتن باشد اون نیست. مقصود اینجا یک بار این مواقعه ان شهوتن و مؤثر هست. التفات فرمودید؟ بله. موثقه اسحاق ابن عمار از این طایفه هست، موثقه اسحاق ابن عمار در همین باب، بعد حدیث 8 این طایفه که میکنیم اون طایفه اول حدیث 1 بود و 13، این طایفه که میکنیم الان حدیث 8 هست و حدیث 4 و حدیث 2. خب موثقه اسحاق ابن عمار چی میگه؟ میفرماد که امام علیه السلام عن جعفر عن ابی علیه السلام کان یقول اذا تزوج الرجل امرأة فوقع علیها وقعة واحدة ثم اعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتدیت. البته این اعرضه رو ممکنه اول ما یتبادر الى اذهانکم این باشد که مقصود اختیاری هست، نه این قرینه ابتلیت دلیل است که این اعرضه از جهت اختیار نیست، عرضه از جهت ابتلا هست. التفات فرمودید این ابتدیت قرینه هست هازا اولا و ثانیا بالفحوا دلالت دارد. وقتی که به اختیار اگر اعراض بکند این خیار فصل نداشته باشد و اینکه ضرری که متوهم هستشون گفتن اونجا اولا وارد هستن اختیاری دلالت ضرر میزند ان عمده، اینجایی که مبتلا به هست یا اختیار دستش نیست، خب اینجا طبعا و قهرا خیار فصل نباید ثابت باشد چون تقدیری ندارد این شخص زوج. و ثالثا ذیل تصریح کرده این که این ترک مباغه، بله تصریح کرده که این مرتن اصطلاح یک بار هم انجام بگیرد کافیه. میخونم ادامه شو ببینید. ثم ارزنها فلیس لها الخیار لتصدر لام امره، زن فقط ابتدیت که از کردیم و لیس لامهات الاولاد ولل اما ما لم یمسها من الدهر الا مره واحده خیار. یعنی چی؟ و لیس لامهات، یعنی خیارون آورده آخر ما بیاریم سر جاش، حالا آخرم درسته صحیحه ولی اینجوری واضح تر میشه. و لیس لامهات الاولاد ولل اما خیارون، این خیارون مربوط اونجاست، لیس لامهات الاولاد ولل اما خیارون ما لم یمسها من الدهر الا مره واحده. یعنی چی؟ یعنی اگر یک ده تمام عمر رو هم با این زن مواقعه نکند، چنین زنی، این مرد، چنین مرد با این زن مواقعه نکند این عمر رو، فقط یک بار انجام بده، خیار دیگه برای این زوجه ثابت چی آقا؟ منتش اولاد آورده و ماتل اولاد. خب اینجا ممکنه فکر بشد که اینجا پس مقصود این است که یک بار است که باید بچه متولد بشد یا اینکه اما باشد مثلا. این خصوصیت ندارد به خاطر اینکه این فقره مستقلی چون واو عطف کرده و لیس، توجه فرمودید، جدا گفته اون جمله قبلی فقره مستقلی هست که اطلاق شامل میشه، اینم دوباره باز تکرار کرده که به اصطلاح یک جمله مستقلی هست. گفتم یک بار دیگه، خب با یک بار یعنی امهات اولاد بعضیشون با همون یک بار محقق میشن. شنیدید خیلی از رنمندار رفته بودن میگن یک بار خب انجام دادن بعد بچه دار شدن، بچه بعدن اینا شهید شدن متولد شده، کافیه یک بار دیگه. بله یک بار میشه.
میگه که امهات اولاد الا اینکه
نه نه لیس لامهات الاولاد ولا للاما الخیار، یعنی خیار فصل نیست. ما لم یمسها من الدهر الا مره واحده. خب این نداره فرض میشه دیگه، وقتی مره واحده است امهات اولاد فرض میشه، یک بار جماع بشه امهات اولاد قابل چی است آقا؟ بله فرض دیگه. بله خب دو فرض همون است که اونجا گفته است.
نه یه امهات اولاد که یمسها و یه امهات اولاد که لم یمسها.
نه دیگه این درست نیست. نه 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 این به لحاظ ما لم یمسها دره، دقت کنید، این فرضش ما لم یمسها در در مقابل یمسها در، دقت کنید، ما لم یمسها در در مقابل چی است آقا بفرمایید؟ یمسها در، اونی که مره واحد مواقعه شده است دو قسمه، یکی این که یمسها در، یکی چی آقا؟ لم یمسها در. اینجا این صورت رو نظر دارد، مره واحده که شد، اون صورتی که لم یمسها در خیار ثابت نیست. چرا لم یمسها در رو گفته؟ اگر گفتید چرا لمش چیه؟ بفرمایید. به خاطر بله نه، به خاطر اینکه این در موضع توهم ثبوت خیار بود، چون لم یمسها در دیگه، دقت کنید، چون اگر وقتی که لم یمسها در بود در موضع توهم خیاره، ثبوت خیاره، چون کسی که لم یمسها در چه به درد این زن میخورد، خیار با ثابت باشد. دقت کنید مطلب رو ببینید،
کسی که یک در نمیتوند با این زن مواقع بکند، خب این باید خیار ثابت باشه نباید باشد؟ خیار باید ثابت باشد، مقدس به جماع ندارد که وسط کلام حرف نزنید، بذارید کلام تمام بشد. من که بارها عرض کردم که لذا چون این توهم هست، حضرت رغمن لحاظ توهم گفت لا خیاره. مطلب رو گرفتید یا خیر؟ بله، تکرار بکنم مطلب رو. سرش این هست که وقتی که یک رجلی که تمام درد نمیتوند جماع بکند، اینجا علال قاعده باید مثل همون روایاتی گفته که این لمیت بر علال جماع، خیار ثابت نیست برای زن یا هست؟ هست دیگه. خب اینجا در توهم ثبوت خیار هست، حضرت فرمود که نه، باز هم اینجا خیار ثابت نیست. چرا؟ به خاطر همون یک بار. پس این ما لم یمسها الدهر رو به خاطر این مقدم کرده که خواست بگه حتی اینجایی که دهری هم با اون مواقعه نکند، حالا این مواقعه نکند هم از این که قدرت داشته باشه نداشته، که ظاهر روایت اینجاست که قدرت چی آقا نداشته باشد. پس نتیجه این شد که نه امهات اولاد اطلاق دارد. دقت کنید، حالا اجازه بدید، امهات اولاد که میگه ولی خاطر همین گفته که ربطی به امام ندارد، احرار را شامل میشد، امام جدا هست. بله، این الا استثنائیه نیست، الا به معنی غیره، دقت کنید. بله، لم یا به یعنی غیر مرد، مثل میگه که اندی زیدن اشرف دراهم غیر درهمه، توجه فرمودید؟ دهری که چنین صفت دارد که یک بار رو البته انجام داد، غیر از یک بار، توجه فرمودید؟ بله. بله بله بله. نه، چرا؟ امات اولادی که یک بار باش جمع شده دو قسمن دیگه، تازه گفته بودم به شما که یکی این که لم یمسها الدهر، یکی که یمسها الدهر. وقتی که بحث شد این یک دهر باش مواقع نکند، یه موقع موصوف است به بحث غیر یک بار، یه موقع مجرد از این بحثه، مثل اندیل زیدن اشرف دراهمن، یا خواب میگه غیر درهمن، یعنی این اشرف دراهم ممکنه موصوف بشه به غیر درهم، ممکنه موصوف بشه چی آقا؟ بدون بحث باشد. این یمسها الدهر، ما لم یمسها الدهر، این طارتا موصوف است به غیر مره، درسته؟ و اخرى این غیر رو، این بحث رو چی آقا؟ ندارد. لذا حضرت فرمود ما لم یمسها الدهر، البته موصوف به چنین غیری الا مرتن واحده. پس درسته که امهات اولاد لم یمسها الدهر به وصف و قید الا مرتن واحده میتوند فرض بشد، صحیحه، توجه فرمودید؟ در مقابل اون امهات اولادی که لم یمسها الدهر مجردن ان هذا الوصف، که البته اونجا سالم به انتفاع موضوع، چون که اصلا این مفهوم ندارد، چون وصف دیگه، یعنی این به اصطلاح موضوع واقع میشد، مثل اسن شکل رباعی قائم زاویه، این دیگه نمیتونه بگه پس امهات اولادی که لم یمسها الدهر ولو بدون این غیر هم ثابت میشد، نمیتونیم این رو بگیم، چون الا استثنایی نیست که مفهوم داشته باشد، این وصفیت، وصف برای بیان موضوع میاد، مثل همین خدمت شما عرض کردیم دیگه، اسن شکلا رباعی قائم زاویه فلان فلان، این هم یک موضوع هست و اون عبارت است از لم یمسها الدهر غیر مرتین. خب چرا این وصف آورده؟ فایده ذکر این وصف چه بود؟ به خاطر اینکه معلومه دیگه، اونی که همون یک بار باش جماع کرده، از اون طرف شما ملاحظه بکنید، ممکنه که یمسها الدهر، ممکنه چی آقا؟ لم یمسها الدهر، به خاطر این وصف را آورده که در خصوص این مورد هست که خیار برای این زوجه ثابت نیست. پس نتیجه این میشه، این روایت در حقیقت اینه مقاد بگرد، این تفنن در تعبیر مراد این است که امهات اولاد و اما اگر یک بار مورد جماع قرار بگیرن، چون امهات اولاد ممکنه که 10 بار بیش از یک بار مواقعه بشن و ممکن است که چی آقا بفرمایید؟ بله؟ یک بار، درسته؟ ها، میخواد بگرد اون امهات اولادی که فقط با یک بار مواقعه امهات اولاد شدن برای اینکه الالعبد دیگه با این مواقعه نشده باشد، در این حال باز هم خیار برای زوجه ثابت چی آقا؟ نی. این هست مقصود. بله، اون استثنائیه نیست، بس دیگه هست. خب این روایت البته در این وقتا واحد نسخه بدل دارد، ممکن است کسی اشکال کند که آقا معذرت میخوام جناب عالی من فراموش کردم دیگه چون کلام طولانی شد، بفرمایید نکته‌ای داشتید. اون که
اولاد لازمه
تصرف نیست، قطعا نیست، معلومه که نیست دیگه، یعنی امهات اولاد یک داره بچه
مادران.
بله بله بله، هیچ کس وهم نکرده کثرت، کثرت کسی توهم نکرده، من ندیدم فقیه کثرت مطلوب کرده باشه، اینجا توهم کرده باشد، جای توهم نیست. وقتی امهات اولاد گفته میشه یعنی مادران فرزندان، استفاده فرمودی نه یک مادر چند تا فرزند که نمیشه که، مگه با یک بوم واقعه میشه یه مادر چند تا فرزند داشته باشد؟ اصلا این فرض ممکن نیست. توجه فرمودی از بنده رو؟ بله؟ بله، حالا دو قلوش باز اولاد نمیشه، سه قلوشی اونمون دیگه نادر میشه، حالا بعد نادر هم خلاف ظاهر هست، دقت کنید. بله، اون خلاف ظاهر میشه. عرض بکنم که این نسخه بدل دارد، ممکنه کسی اینجا در این روایت اشکال بکند، بگه که این وضعتا واحد نسخه بدل دارد، بعضی از نسخ اومده بعضی نیومده. خب وقتی که مردد شد بین این عبارت وقع علیه ها خالی با وقع علیه ها وقعتا واحده، خب ممکنه که وقعتا واحده نباشه، در نسخه وقع علیه ها داره. جواب این است که اولا قاعده اصالت عدم زیاده اثبات میکند که این وقعتا علیه ها صادر شده و وارد شد. قبلا هم توضیح دادم که اگر عبارتی در کلام معصوم از نقدی صحیح بود، حالا در یک روایت صحیحه دو تا، یکی بدون یک کلمه یا یک جمله، یکی با اون کلمه باشه، اثارات عدم زیاد میگه تو اون کلمه ای که صادر شده از این راوی، چون انسان مفتور بر التفات است، فطرتا ملتفته در اون فعلی که ازش صادر میشه، اصل عدم نسیان هست، عدم عروض نسیان هست، اصل بر ذکر، اصالت ذکر، اصالت الالتفات، خب به ما حکم میکند که اونی که ازش تلفظ شده از روی نسیان نبوده، از روی چی بوده آقا؟ التفات بوده. این اما اگر چیزی که نبود، این میتونه مقتضای نسیان باشد، نسیان ذاتش هست، اهماله، ترکه، التفات فرمودی، لذات که همیشه اصالت عدم زیاده گفتیم بر اصالت به اصطلاح عدم نقیصه مقدمه. اصالت عدم نقیصه یعنی چی؟ یعنی یک لفظی نیست در یک نسخه. ما اینجا بودیم که اصالت عدم نقیصه محکمه، یعنی چی؟ یعنی که اصل این است که این همین گونه که نبود محذوف حد صادر شده از امام معصوم، نه اینکه نقصانی در کار است که یعنی این شخص راوی فراموش کرده اون لفظی که از لب مبارک امام صادر شده رو بیان بکند، چون اگر فراموش کرده باشه اون رو نگفته باشه این میشه نقصان. متوجه شدی چی شده؟ بله؟ اینجور میشه دیگه. اما اگر بگیم نه فراموشی نیست، حقیقتا صادر نشده و هم از ذکرین اینو نیاورده، اینجا دیگه نقصان ثابت چی آقا؟ نمیشه. اصالت عدم نقیصه این دومی رو میگه. مطلب معلوم شد؟ این دومی رو میگه. این اصل است که او این نیاوردنش از روی التفات بود و ذوق بود و حقیقتا اما نگفته. نقصانی در کار نیست. از عدم نقیصه است. این میخوام بگیم امر اگر ظاهر بشه به این اصل با این بیانی که خدمت شما الان عرض کردم با اون اصل قبلی، اون اصل قبلی بر این اصل دومی چی است آقا؟ مقدمه. چرا؟ چون انسان مفتور بر التفات، مفتور بر نسیان نیست، مفتور بر ذکره، مفتور بر ذکره یاد داشتن هست. و الا اگر انسان اصل بر نسیان باشد که هیچ کس حرفش اعتبار نیست که. اصل بر این است که اونچه که گفت از لفظ او صادر شد بی از روی نسیان چی آقا؟ نبود. اما اگر اونچه که نگفت چی؟ خب نگفته نسیان طبعش ترکه. ترک ملائم با نسیان هست. ذکر ملائم با معذرت میخوام، ذکر ملائم با ذکره، ذکر ملائم با التفات هست که همون مفتول انسان هست. التفات فرمودید این رو تأمل بکنید ها. اصلا این باید یک رساله ای بنویسید آقایون محققین. اینا مهمه، اینا از قواعدیست که در اصول هم بیان نشده. در فقه ما مبتلا هستیم به این قاعده. یک مورد، نه دو مورد، نه ده ها و صد ها مورد نسخه بدل هست. این قاعده رو یکی از آقایونی که دنبال رساله نویسی دارن زیاد به فرو نچسبن، به این قواعدی بچسبن که این قواعد در اصول بیان نشده، جای تنقیح نشده. خوب این قاعده بسیار مهمه. الان شما اگر این رو بنویسید یکی از زنده ترین مسائل مطرح شده هست. آقایون هم در این بحث حلقات ما دقت داشته باشن. ما یکی از اون موضوعاتی که باید در مدخل حلقات بحث بکنیم همین قضیه است. چون هدف ما در اون مدخل این است که ما به قواعدی بپردازیم که قاعده اصولی نیست. خب اصول باشه که فقط علم اصول جاش هست تا اونجا. قاعده فقهی معروفی هم باشه که همه در قواعد فقهی بیان کردن. هیچی. المدخل یا باید یک نکات اصولی باشه که به صورت قاعده در اصول بیان نشده، مثل فرض الاجتهاد و مسیرت المستقبله که این رو قرار دادیم. مثلا این با عنوان یک موضوع اصولی در اصول مطرح نشده در علم اصول رائج. توجه فرمودید؟ یا اینکه یک قاعده مثل این قاعده که فقهی از فقها مطرح نکردن و در اصول هم مطرح نشده با عنوان قاعده مستقله. این مطلب رو توجه داشته باشید آقا. یک رساله ان شاء الله بعضی از آقایون محققین بنویسن که آقا اصالت عدم زیاده، اصالت عدم نقیصه، اولا ماهیت هر کدوم تعریف بکنن و ثانیا اگر چنانچه دائر شد بین این دو تقدیم با کدام هست. اقوال اونایی که اصالت عدم نقیصه رو مقدم کردن بیارن، دلیلشون رو بیارن. ادله و ادله اونایی که اصالت عدم زیاده رو گفتن بیارن. بیان این مثلا داوری بکنن، تحسین بکنن، وجه و لم تقدیم اصالت عدم زیاده رو من عدم نقیصه ثابت بکنن که این به درد همه جای فقه بخورن. توجه فرمودید؟ در اینجا الان از عدم زیاده محکم هست، میگه این وقعت واحده ثابت شده. این یک. و ثانی هم در زیرش که دارد که اگر یک دهمی هم تصریح کرده اصلا، در یک دهمی هم اگر چنانچه مواقع نکند یک بار انجام بده چی است آقا؟ کافی هست. اشکال نکنید که اون در مورد امهات اولاده، نه از این حیث فرقی ندارد، از این حیث فرقی ندارد که حالا یک بار انجام بدهد. ولی این میتوند صالح تفسیر اون صدر باشد، با اینکه اون صدر هم خودش ادکدی مستقل هست و ثالثا مسئله فهوا هست که همین که ضرری که اشاره کردن به این گونه که عمدن اختیارن یک عمر تکمیل کند که اولاد به ضرر زدن، به ازار زدن به این زوجه که زوجه برش خیار پس باشد تا به اینکه بدون اختیار و هیچ تقصیری ندارد زوج. اونجا اگه اینجا خیار نداشته باشد که به اصطلاح اونجا هست. و دیگه اینکه آقا دقت کنید وجه چهارم این است که اصلا اگر این وقعتا واحده نبود هیچی، این زید رو ما اصلا نداشتیم هیچی، باز چی میگفتیم؟ میتونید جواب بدید باز چی میگفتیم؟ مرتا واحده بود یا نبود؟ جواب چیه؟ بله؟ بود. چرا بود؟ اگه گفتی چرا بود؟ برای اینکه از طبیعیت یوجد وجود اول افرادهی، برای اینکه طبیعی مواقعه به همون اول افراد چی میشه آقا؟ متحقق میشه. روایت چیه؟ اینه. ببینید میگه اذا تزوج الرجل امرأة فوقع علیها ثم اعرض عنها فلیس لها الخیار. این فوقعه آیا با اولین مواقعه ثابت میشد یا نمیشد؟ تمام شد، زورش تامه. پس چهار وجه آوردم برای اینکه این نسخه بدل اینجا مضر نیست. نسخه بدل این اشکال اساسی هست، این وارد چون وارد نیست، لذا این تفصیل هم تفصیل مهمی هست که اگر یک بار باشد کافیه. وقت داریم و نداریم؟ خب ببینید، طواف دیگر رو بررسی نکردیم. صاحب جواهر در اینجا کلام دارد. ما بنده دقت کنید، همین جواهر رو ندیدم، ندیده بودم، یعنی این زمانی که این روایت نگاه میکردم، البته در زمان جزوه که مینوشتم ندیدم، همین دیشب نگاه کردم، پریشب این روایت دیدم. آقا مختصر صناعت اینی که بنده جمع کردم، بعدا در کلام صاحب بعد گفتم خب این فقها چی گفتن؟ رفتم صاحب جواهر، صاحب جواهر این همین تفسیر رو گفته، همه فقها به همین نتیجه رسید.